أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسئله 16 بود که صاحب عروه فرمود که در سجود تلاوت معتبر نیست طهارت از حدث و یا خبث، و لذا زن حائض هم اگر سبب وجوب سجود تلاوت محقق بشه واجب هست سجده کنه. حالا خودش سهوان عمدن آیه سجده رو خون، عمدن نباید بخونه ولی حالا خون، یا سهوان خون یا سماع کرد آیه سجده را که دیگران میخوانن، باید سجده تلاوت بکن. و همینطور جنوب. در منتها مرحوم علامه فرموده که در جلد 5 صفحه 260 علیه فتوا علماء اینا، فتوا علماء ما همینه که سجود تلاوت نیاز به طهارت نداره، جنوب باشه، محدث بعد از اصغر باشه، حائض باشه، فرق نمی کنه، سجده تلاوت به جا میاره. و بهی قال الشعبی و قال اکثر الجمهور یشترط الطهارت من الحدث. مرحوم شیخ مفید در مقنعه صفحه 52 برخلاف مشهور میفرمایند که نباید زن حائض این چهار آیه سجده واجبه رو بخونه، لان فی هذه الصور سجودا واجبا ولا يجوز السجود الا لطاهر من النجاسات. تعلیلش اینه، البته ایشون کل سوره رو میگه نباید بخونه، ولی حالا تعلیل اینه که لان فی هذه الصور سجودا واجبا و جائز نیست سجود مگر برای کسی که طاهر باشه از نجاسات. مرحوم شیخ طوسی هم در نهایه صفحه 25 تعبیری داره، میفرماید که زن حائض اگه آیه سجده تلاوت رو شنید لا یجوز لها ان تسجد، اصلا جائز نیست سجده کنه. به ابن جنید هم مرحوم علامه در مختلف نسبت داده حرمت سجود تلاوت رو بر حائض. منشأ این فرمایشات چیه؟ منشأش اختلاف روایات. صحیحه ابی عبیده حزا در وسائل جلد 2 صفحه 340 مطلب بود که سألت ابا جعفر علیه السلام عن الطامث تسمع السجده، قال ان کانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها. روایت دوم موثقه ابی بصیر هست در استبصار جلد 1 صفحه 320، ان صلیت مع قوم، تا اینجا میرسه، والحائض تسجد اذا سمعت السجده. در وسائل جلد 2 صفحه 341 روایت از علی ابن ابی حمزه نقل میکنه از ابی بصیر که اونجا هم داره که اذا قرأ شیء من العزائم الاربع و سمعتها فسجد و ان کنت علی غیر وضوء و ان کنت جنبا و ان کانت المرأة لا تصلی. ولیکن در مقابل این روایات روایاتی داریم در حائض که لا تسجد. اولیش صحیحه یا موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست، چون ابان ابن عثمان در سند هست، بحث است که این ابان ابن عثمان شیعه اثناعشری است یا ناووسی هست، چون شیخ میگه وکان ناووسی یا ملزم بحثشون هست ما به تردید برگزار میکنیم که صحیح هست یا موثقه. ارائه ها معتبر است، توثیق قطعا داره. عوان ابن عثمان، ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدتن اذا سمعت السجده، فقال تقرأ ولا تسجد. در استبصار جلد یک صفحه 320 داره که لا تقرأ ولا تسجد، لا تقرأ ولا تسجد. در مستطرفات سرائر که وسائل نقل میکنه جلد 2 صفحه 342، نقلن من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، ان محمد ابن الحسین ابن الخطاب، ان محمد ابن یحیی الخزاز یا خراز، ان غیاث ابن کلوم که ثقه است، ان جعفر، ان ابی، ان علی علیهم السلام قال لا تغزل حائض السلام ولا تسجد اذا سمعت السجده. ابن ادریس در مستطرفات سرائر سند به هیچ کتابی ذکر نکرد، ولی زا بزرگانی معتقدن که احادیث مستطرفات سرائر ضعیف هست چون سند به صاحب کتاب ذکر نشده. استطراف کرده ابن ادریس از کتب احادیثی را، ولیکن سند به صاحب کتاب چون ذکر نکرده معتبر نیست، الا کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، چون در همون مستطرفات سرائر است که وهوه به خط شیخه عندی، کتاب محمد ابن علی ابن محبوب به خط شیخه طوسی نزد من هست. شیخ طوسی هم که سند داشت به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب و سند صحیح داد، پس مشکلی نداره. چه باید کرد؟ بله، فاصله کم بوده، فاصله 100 سال بیشتر نموده و خط شیخ طوسی که خطش الان هم هست، شیخ طائفه که بعد از او تا زمان ابن ادریس علما رو میگفتن مقلده شیخ طوسی، قطعا همین الان کتابایی به خط شیخ طوسی هست در کتابخانه ها. چجور میگشه بگیم ما ابن ادریس آشنا نبوده به خط شیخ طوسی؟ خودش داره گواهی میده و هو به خط شیخ اندی دیگه. بله دیگه، اصالت الحس جاش اینجاست دیگه. استفاضه میخواد؟ مقدمات حسیه داره دیگه، خط شیخ رو تشخیص دادن در اون زمان کاری نداشت، مشابهاتش رو میدیدن میگن خط شیخ دیگه. مرحوم صاحب معالم میگه تهذیب به خط شیخ طوسی نزد من هست با این فاصله زیاد، تا چه برسه به صاحب سرائر. خب این روایت رو چجور جمع کنیم؟ جمع هایی مطرح شد. جمع اول جمعی است که مرحوم شیخ در اون دو جا از تهذیب و استفسار خوندیم میگن یس تسجد رو هم میکنیم بر استحباب، لا تسجد رو حمل میکنیم بر عدم وجود. لا تسجد مثلا در مقام توهم وجوبه، یه لا تسجد این لا یجب السجود، چون توهم وجوب بود فرمود لا تسجد، پس که انه فرمود که لا بسن لا تسجد، لا بسن تترک السجود. اون تسجد میشه محمول بر استحباب. اینو مرحوم شیخ هم در تهذیب در این بحث آورد هم در استفسار. اما متاسفانه حالا این جمع درست هم باشه که به نظر ما نادرسته، و بقیه مطالب شیخ الطائفه شیخ طوسی جور نمیاد، چون شیخ طوسی در تهذیب جلد یک صفحه 129 در ذیل کلام مقنعه که گفت ولا یجوز السجود الا لطاهر من النجاسات، اونجا شیخ طوسی میگه که زن حائض چهار سوره رو نمیخونه، فالوجه فی ما ذکره من قوله، وجه آن همونیست که شیخ مفید در مقنعه گفته، چون تهذیب شرح مقنعه است، وَلْوَجْهُ فِي مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِ لَأَنَّ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ سُجُودًا وَاجِبًا وَلَا يَجُوزُ السُّجُودُ إِلَّا لِطَاهِرٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ. بلا خلافن هم اضافه کرده شیخ طوسی، چون بلا خلافن در کلام مقنعه نبود، حالا سخت شده نمیدونم، ولی بالاخره اگرم کلام شیخ مفید بوده و در مقنعه سخت شده، تعلیقه نزد شیخ مفید که نه من این حرف قبول ندارم. پس چجور میشه اینجا فرمودن که لا تسجد نفی وجوب سجود میکنه، اون سجدت هم میشه بر استحباب سجود؟ شما که میفرمید جائز نیست سجود مگر بر کسی که طاهر از نجاسات باشه. لا یجوز و حمله بر چی میکنید؟ شیخ سو گفت لا یجوز. وقتی شیخ طوسی میگه لا یجوز و سجود الا لطاهر من النجاسات بلا خلافن، بعد بفرماید که مستحب است سجود بر حائض یا در استبصار؟ بله، اونی که بود جلد دو صفحه 292 بود که لأن الخبر الاول محمول على الاستحباب و هذا الخبر محمول على جواز ترک ولا تنافی بینهما. اینی که گفته جائز نیست سجود الا لطاهر من النجاسات بلا خلاف، این جلد یک بود صفحه 120 چند؟ 129. حالا تکرار میکنه چه بدتر، تکرار میکنه چه بدتر. ما میخواییم بگیم بین دو جزء تهذیب تهافت هست، شما این دفاع هست از شیخ الطائفه میکنید که در یک صفحه هم تهافت هست. خب جواب بدید، اشکال واضحه، چجور واضحه؟ از یه طرف میگید استحباب سجود، از یه طرف میگید لا یجوز السجود الا لطاهر من النجاسات بلا خلافن. مگر بگید شیخ طوسی اعتماد کرد بر همون مطلب گذشته است، فقط میخواد بگه نظر شیخ مفید اینه. خب آخه بعدش مناسب نبود بگه ولکن ذکرنا انه لا یحرم بل یستحب سجود بر حائض، مناسب نبود اینو بفرمایید. حالا در استبصار ببینید، استبصار جلد یک صفحه 115 که داشت که باز همون حمله بر استحباب، ولیکن در جای دیگر تعبیر اینجور میکنه، در این که میخونم احلام میخونم جلد یک صفحه 115 اونی که حمله بر استحباب میکنه در چیز هست، در جلد یک صفحه 320 هست، اون میگه محمولان علی استحباب. در جلد یک صفحه 115 تعبیرش اینه، میفرماید که فاما ما رواه ابو عبیدت الحزا، فلا ينافي هذا الخبر الاول لانه ليس فيه انه يجوز لها ان تقرا العزائم وانما قال اذا سمعت العزائم تسد وذلك ایزن محمول على السبب لانها على حال لا يجوز له لها معها السجود. دیگه اینجا تعافت توی یک کلام هست. و ذالک محمول علی الاستحباب سمعت العزائم تسجد، این تسجد استحبابا لانها علی حال لا یجوز لها معها السجود، او در حالی است که نباید سجده بکند. او نباید سجده کند چجور توجیه کنیم؟ بعد حمله بر استحباب میکنید یا باید اینجور توجیه کنیم بگیم مقصود اینه که لولا آیه سجده واجبه نباید سجده کنه، یعنی سجده های دیگر نباید بکنه. زنی که فی حد نفسه نباید سجده بکنه، حالا که آیه سجده تلاوت رو میخونن وجوب نداره سجده، از اون حرمت لولا سماع آیه سجده واجب تلاوت میاییم به استحباب میرسیم. چون حرام است اینجور توجیه باید بکنه. آخه این توجیه ها چقدر عرفیه. بگیم شیخ طوسی میخواد بفرماد چون ذاتن برای سجود حرامه، سماع آیه سجده تلاوت موجب شد، حرمته کمرنگ شد تبدیل شد به استحباب، دیگه تبدیل به وجوب نمیشه. این گفتن نداره که. خب بگید دیگه تعلیل عرفی نیست، بگید ما جمع عرفی کردیم، حمله بر استحباب کردیم، در غیر سماع آیه سجده تلاوت هم ملتزمیم به حرمت سجود. خب اینجوری بگید دیگه، نگید لأنها لا یجوز لها از سجود. اینجور تعلیل کردن چی میخواید بگید؟ این تعلیل نیست که. شما بگید جمع عرفی کردیم بین روایات، حمله بر استحباب کردیم، ولا یجوز لها ان تسجد فی غیر هذا الحال. اینجور باید اینجور صحبت کردن شیخ طوسی نه در تعظیم نه در استثار با شأن این مرد بزرگ که شیعه ابد و دهر مرهون زحمات این شخصیت بزرگ هست، از این شخص پذیرفته نیست. بگذاریم. خب حالا این راجع به اصل این که این جمع با کلمات ایشان نمی سازد، اما بررسی کنیم ببینیم جمع درسته یا نه. اذا سمعت آیت از سجدته سجدت، یه روایت دیگه میگه لا تسجد. ایشون لا تسجد و نفی وجوب گرفته چون توهم وجوب بود، گفت لا تسجد. بعد کنا گفته لا بس ان تترک السجود، اون تسجد حمله بر استحباب میشه. اولا با اون روایتی که ایشون خون که هر سبت خدمت که لا تقرع ولا تسجد، جور نمیاد که ما بگیم لا تسجد نفی توهم وجوبه، چون با لا تقرع در یک سیاقه، لا تقرع توهم وجوب قرائت صبر عزائم میشد بر حائض، گفت لا تقرع ای لا تجب علیه القرائت لصور العزائم، اون لا تقرع یعنی احرام. و ما لا تسجد بگیم ولا یجب سجود، حالا در استفسار که لا تقرع ولا تسجد هست، حالا در تعذیب از تقرع میخواند سائر صور را میخواند، تقرع یعنی سائر صور را میخواند، نه اینکه تقرع صور عزائم را که لا تقرع یعنی لا تقرع صور العزائم، ولی تقرع یعنی تقرع القرآن، یعنی سائر صور را غیر صور عزائم را میخواند ولا تسجد. خب ثانیا آقا چه وجهی داره که شما لا تسجد و نفی توهم وجوب میگیرید، میگید ای لا یجب السجود، ولی تسجد و نفی توهم حرمت نمیگیرید. شما که خودتون قائل به حرمت شدید در غیر حال سجده تلاوت، شما این چه ترجیه بلا مرجعیه که لا تسجد و میگه ظهور در حرمت نداره در مقام نفی توهم وجوبه، ای لا یجب علیه سجود، ولی تسجد ظهور در وجوب داره به قرینه لا تسجد که نفی وجوب میکنه، تسجد هم میکنیم برای استحباب. لمن لا یکس، که تسجد در مقام نفی توهم حرمت بوده، یعنی یجوز له السجود، هیچ کدام مرجح نداره. و عرف بین تسجد و لا تسجد جمع عرفی به این نفی، یکی را حمله بر استحباب بکنه اسجد را، تسجد را حمله بر استحباب کنه و لا تسجد هم بکنه برای اینکه در مقام نفی توهم وجوبه، این جمع را عرفی نمیداند. ظهور عرفیش این نیست که اون تسجد ظهور در وجوب داره، لا تسجد ظهور در حرمت داره. و لا تسجد اذا سمعت، هم توهم وجوب هم توهم حرمت، احتمال حرمت سجده بر زن حائض میره، احتمال عامه گفتن حرامه دیگه، عامه که میگفتن حرام. خب همونطوری که لا تسجد توهم وجوب درش هست، توهم حرمت هم هست. مواردی که توهم وجوب و حرمت هر دو هست، ظهور لا تسجد در حرمته، ظهور اسجد در وجوبه. آخه ما این جمع چقدر عرفیه؟ تسجد لا تسجد جمع عرفی نمیده، مجملم بشه رجوع میکنیم به عمومات، رجوع میکنیم به عمومات وجوب سجده انده از سماع آیه سجده. ثانیان ببخش، این تمام شد، ثانیان هم گفتیم. وجه دوم برای جمع عرفی وجهی است که صاحب وسائل میگه، صاحب حدایقم خوشش اومده میگه که لیس ببعید، که چی؟ که بگیم اون لا تسجد استفهام انکاری است، تقرا ولا تسجد، قرآن میتونه بخونه سجده نکنه، یا اون روایات دیگر هم همینجور لا تسجد و لا تسجد. مثلا روایت اینجوری بود دیگه، لا تغزل حائز از صلات، زن حائز نماز رو قضا نمی کنه، و لا تسجد و از آسابت سجده، سجده نکنه اونو که قضا نمی کنه، اینم نکنه. پس یه بارگی پس هیچی همه چی رو بذاره کنار دیگه. گفت نه خرجی میداد نه وظایف همسرداری رو انجام میداد، بعد کتک هم میزد بزنش. گفت دیگه این کتک بزنی که خواهی اینو این کارو نکنم کی میفهم من شوبره اینم. لا تغزل حائز از صلات، قضا که نمیکنه نمازو، سجدم نکنه، خب پسی از کجا مردم بفهمی مسلمونه؟ اینجوری معنا بکنه. حالا دیگه چه فرقی میکنه؟ این هم هست، اون لا تقرأ و لا تسجد هم هست، قرآن که نبود خونه این سور عزایمو نمیخونه، یا نه این لا تقرأ رو نگو، تقرأ و لا تسجد، قرآن میتونه بخونه غیر سور عزایم، سجده نکنه. خب چه ربطی به هم داره؟ سائر سور رو بخونه، تقرأ ولا تسجد، آخه اگر میگفت تقرأ سور العظائم ولا تسجد یه چیزی بود، یه سور العظائم میخونه به سجدهش که رسید سجده نمیکنه، این میشه. ولی تقرأ یعنی تقرأ سایر السور، سایر سور رو میخونه، وقتی به آیه سجده برسه سجده نکنه، آیه سجده رو شنید یا اشتباه خودش خوند، چه ربطی به هم داره؟ ولذا این استفهام انکاری اگر پاش در فقه به وسط بیاد اصلا بنیان فقه رو منهدم میکنه. مثلا یعید و صلاته استفهام میکنه، یعید و صلاته یا لا یعید و صلاته، لا یعید و صلاته، همش بشه استفهام انکاری. این که نشد. بله بالاخره احتمالش هم نیست، نه ظاهرش که ادعای صحابته گفته بعید نیست، حالا بالاخره. خب جمع سوم، این جمع عالمانه است، صاحب معالم رو فقط با اصولش نشناسید. معالم الدین و ملاذ المجتهدین فقه، نه اصول. مقدمه این فقه رو برداشتن جدا کردن شده اصول، بعدم میخونن میگن عجب اصول ضعیفی، به فقهش کاری ندارن. خب صاحب معالم این فقیه بزرگ، ببین چقدر قشنگ جمع میکنه تو منطقه الجمال، البته صفحه 1 جلد 1 صفحه 212 میگه که اون ادله ای که میگفت تسجد مربوط به سور عزائم آیات سجده واجبه، اونی که میگفت لا تسجد مطلقه، ام از آیات سجده واجبه یا غیر آن، عام و خاص همینه دیگه. یه عمومی داریم میگه لا تسجد اذا سمعت سجدته فلا تسجد، یک خاصی میگه اذا سمعت آیت العظیمته، اصلا تسلیم میکنه عزائم اربع تسجد سجده، عام و خاص دیگه. مرحوم آقای خویی فرموده که خوب دقت کنید اشکال آقای خویی رو، نتیجه جمع صاحب معالم در منطقه الجمال روشن شد دیگه، حرمت سجود در غیر این چهار آیه سجده واجبه و وجوب سجود در این چهار آیه. آقای خویی فرموده که ظاهر این روایات اینه که حکم رو رفته رو عنوان حائز، عدم وجوب سجود در سایر آیات غیر از این چهار آیه که اختصاص به زن حائز نداره، بر هیچ کس واجب نیست سجود در سماع یا قرائت آیات دیگر غیر از این چهار آیه، و ظاهر این الحائز و لا تسجد اذا سمعت سجده اینه که حائز به ماهی حائز خصوصیت داره. اشکال آقای خویی اشکال فرمایش آقای خویی با این بیان ما روشن شد. آقا هم داره اشاره میکنه، صاحب معالم در منطقه الجمال میگه حائز خصوصیت داره، چون در سایر آیات بر حائز حرام سجده تلاوت. خب و این که الحائز تسجد و اذا سمعت این که اشکال نداره مثل بقیه، ولی چون در غیر این چهار آیه که سجده واجبه داره فرق میکنه حائز با غیر حائز، بر حائز حرام سجده ولی بر دیگران مستحب به سجده، میخوان بگن در این آیات چهارگانه دیگه فرقی بین حائز و غیر حائز نیست، بر همه واجب سجده. اینجا اشکال داره آقا، کجاش غیر عرفیه؟ این اشکال آقای خویی که حائز در اذا سمعت سجدت لا تسجد از خصوصیت میفته، این در صورتی که لا تسجد نفی وجوب بگیریم. صاحب معالم در منطقه الجمال میگه لا تسجد یعنی حرمت، حائز حرامه برای سجود تلاوت در غیر این چهار آیه سجده واجبه. حالا آیه خویی یه بیان دیگه ای داره، بعد فرموده که آخه این تفصیل که بگیم زن حائز این چهار آیه سجده واجبه رو بشنوه، سجده تلاوت برش واجبه، بقیه آیات رو بشنوه که سجده مستحب داره، سجده بر این زن حائض حرامه، هیچ کس نگفته. لم یقل بهی احد فلا یمکن الالتزام به. آقا بالاخره تفصیلی است ناشی از استنباط در روایات، علما استنباط های مختلفی داشتن، نوبت رسیده به صاحب معالم در منتقل جمال، ایشون هم استنباط فنی رو کرده. از کجا میگید این واضح البطلان بوده این تفصیل؟ آخرش میشه اجماع مرکب دیگه، اجماع مرکب که معتبر نیست، باید واضح الفساد باشه این تفصیل صاحب معالم. واقعا این واضح الفساده، این همه تفاصیل بود، این هم یه تفصیل، شما بعد میگید این تفصیل واضح الفساد. لم یقل بیعدون، خب لم یقل بیعدون، اما کی میگه زمان ائمه این تفصیل واضح البطلان بود؟ بله اتوان عامه که حرام میدونن سجده تلاوت، این روایات در این چهار جا گفته واجبه، یا از این محل ابتلا بودن بهتر. آها، شبهه‌ای که هست در ذهن ما راجع به این تفصیل منتقل جمال با اینکه فنی هست، اینه که قدر متقن از این که لا تسجد مخصوصا در این روایت مستطرفات سرائر، این قدر متقن همین آیات واجبه سجود تلاوت نیست؟ ببینید بخونم روایت رو براتون. لا تغزل حائز از صلات ولا تسجد اذا سمعت السجده. بگیم اذا سمعت السجده قدر متقنش که آیات سجده واجب است خارج است. عرفیه؟ به نظر عرفی نمیاد. اون تقرع ولا تسجد ممکنه بگیم عرفیه، تقرأ سایر سور را ولا تسجد، چون هنگامی که سایر سور را خوان سجده نکنه، ولو اونجا هم در سوال سائل هر دو جهت اومده بود که بله همین رو عرض میکنم، اونجا اومده بود هل تقرأ القرآن و تسجد و سجدتن اذا سمعت سجده، حال مثلا تقرأ و ولا تسجد، ولی خب یکی بگه تقرأ سائر سور را ولا تسجد عند استماع سائر سور، ولی دیگه این سجده که خوندیم از مستطرفات سرانقه موثقه قیاس ابن کلوب، موثقه قیاس ابن کلوب، این دیگه خیلی غیر عرفیه. ما بگیم لا تسجد اذا سمعت سجده، مراد غیر آیات سجده واجبه است. پس این جمع سوم هم بله ببینید، وقتی میگیم نه ببینید قدر متقن دو جوره، قدر متقن به لحاظ ملاک بله نیست، ولی به لحاظ محل ابتلا و اونی که محل توهم بود عام کلن میگفتن سجده نکنه هاست، بعد ائمه بیان حکم آیات سجده مستحب رو بگن، حکم آیات سجده واجبه رو نگن. لا تسجد اذا سمعت السجده، بعد بفرمایید مقصود ما اون مواردی بود که سجده واجبه نیست. خب این غیر از این که حالا اونی که محل ابتلا و محل بحث و نزاع بود بین شیعه و عامه، خب اونو بیان نکنن، بعد اشکال این که عامه مخالف واقع، شما به حائز میگه سجده نکن، او عقد به این اطلاع میکنه در آیه سجده واجب هم سجده نمیکنه، عرفیه. همه اطلاقات مشکل داشته باشیم، داشته باشیم، اینجا تطبیق میکنیم، اینجا حل نمیکنیم، تطبیق میکنیم. شما به طور مطلق به این قیاس ابن کلوب میگی که لا تسجد حائز اذا سمعت سجده. خب اینو میره نقل میکنه برای محمد ابن عیا خزاز یا خراز، او هم برای دیگران نقل میکنه، میگن خب نظر امام هم مثل نظر فقهای عامه است، سجده نکنه دیگه زن حائز، مطلقا سجده نمیکنه. بعد به یک شخص دیگری مثل ابی بصیر، مثل ابی عبید حزا میفرمایید که اگر آیات سجده واجب رو بشنوه سجده کنه، عرفیه. بله، لا توکم یعنی حرمت، الکلام الکلام. شما به قول مطلق بگید که یجب و اکرام و نحوی، بعد یه جا بگید که یحرم و اکرام و نحوی الفاسق و نحوی فاسق نادر کلمعدوم نباشد، چون نادر کلمعدوم اگر بود عرفیست، بگید من مرادمون نحوی متعارف بود. نه، نحوی فاسق هم زیاد داریم، یکیش همین کسایی نحوی فاسق خب زیاد داری. اینجا عرفیه، شما بگی واج، یه وقت تأخیر بیان از وقت حاجت، همین آقای سیستانی هم همین رو فرمود دیگه، ما هم قبول کردیم. آقای زنجانی هم این جمع عرفی نمیدونن تخصیص رو تو این گونه موارد، عرفی نیست. یه وقت تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نمیاد، اب نداره، یه وقت تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نمیاد، این جمع عرفی نیست. خب پس این جمع سوم هم درست نیست، تأمل بفرمایید در ادامه مطلب، ان شاء الله فردا عرایضی رو خواهیم داشت. والحمدلله رب العالمین.